زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک، زان دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زند، افتاد تارک در وحل، آتش در
فصل با باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق غمخاران ما در هجر دلداران ما. ای چشم ابرین عشقها، می ریز همچون مشکها، زیرا که داری رشکها بر ما رخساران ما. این ابر را گریان نگر، وان باغ را خندان نگر، که از لابه و گریه پدر رستند بیماران ما. ابر گران چون داد حق از بحر لب خشکان ما، رطل گران هم حق دهد بحر سبکساران ما. بر خاک و دشت بی نوا گوهر فشان کرد آسمان، زین بی نوایی می کشند از عشق تراران ما. این ابر چون یعقوب من، وان گل چو یوسف در چمن، بشکفت روی یوسفان از اشک افشاران ما. یک قطرش گوهر شود، یک قطرش ابر شود، و از مال و نعمت پر شود کفهای کفخاران ما. باغ و گلستان ملی اشکوفه می کردند دی، زیرا که بر ریغ از پگه خوردند خماران ما. بربند لب همچون صدف، مستی میا در پیش صف، تا باز آیند این طرف از غیر هشیاران ما. عزیزان، خوشحالیم که میزبان دلهای مهربانتان و طبع لطیفتان بودیم. اینک در این دقایق واپسین دیدارمان از شما خوبان جدا میشویم و شما را به قادر منا میسپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان.
از اشیدنلرimiz بو یه جوی مولیان عنوان برنامه‌نین تیتراری اردبیل رادیوسوندان موسیقی‌های قالب‌ده حضورزا تقدیم اولدی. انشالله که رضایت خاطروزی جلب الهمیش اولا. بیزدن آیرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
حال و هوای تازه در غرب کشور با بارش برف و باران.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم حل شبهات و مشکلات مطرح شده درباره سود تسهیلات بانکی.
موافقت نمایندگان مجلس با اختصاص 30,000 میلیارد ریال به صندوق فناوری و شکوفایی.
شکسته شدن رکورد تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در جهان با تاخت و تازه سویه اومیکرون.
و بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت امروز در 800 منطقه کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان میرسانیم.
بارش برف و باران حال و هوای تازه‌ای به برخی مناطق کشور داد. فعالیت سامانه بارشی از بامداد چهارشنبه در استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و نواحی شرقی خوزستان آغاز شده است. باران در آبادان و خرمشهر جان دوباره‌ای به این دو شهر بخشید.
پس از باران‌های خوب پاییزی، این بار نوبت زمستان بود که خودی نشان دهد در آسمان‌های آبادان و خرمشهر.
اینجا خیلی کیف می‌کنن. بعضی ها تو باگندگی هم بیشتر میان.
خدامون بود که بارون بزنه و بیاد توی هوای پاکیزه.
یه نعمتیه، به خصوص برای شهرستانایی مثل خرمشهر و آبادان که کمتر پیش اومده ما بارندگی داشته باشیم.
خیلی وقت مثلا محرومیم از همچین آب و هوایی کلاً.
کشاورزان منطقه هم خوشحالند از نعمتی که نصیبشان شده.
شکر خدا بارون خوب باریده، مردم هم خوشحالند، زمین هم سیراب شده است.
کارون و بهمنشیر سیرابتر از همیشه و هوا هم دلنگیزتر از هر روز شده. سامانه بارشی که رحمتی دوباره نصیب آبادان و خرمشهر کرد.
طبق پیشبینی سازمان هواشناسی، این سامانه بارشی به صورت متناوب تا سه شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
این سامانه بارشی موجب شد هموطنان در شمال استان فارس هم نخستین برف زمستانی را تجربه کنند. همزمان با تشدید بارش ها، سازمان هواشناسی هشدار نارنجی رنگ برای برخی مناطق کشور صادر کرد و از هموطنان خواست از سفرهای غیر ضروری در این ایام خودداری کنند. این سازمان همچنین پیش بینی کرد با فعال شدن این سامانه احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها و سیلابی شدن رودخانه ها وجود دارد. ضمن اینکه بارش برف و باران ممکن است برخی جاده ها در مناطق مرتفع و کوهستانی را ببندد.
با فعالیت سامانه بارشی در استان‌های مثل خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، راه‌محل بختیاری، بوشهر، فارس، لرستان، ایلام، کرمان، هرمزگان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو دارن. بارش در ارتفاعات این استان‌ها میتونه به شکل برف باشه. روز پنجشنبه علاوه بر این مناطق دیگه در استان‌های مثل اصفهان، یزد، نیمه شمالی سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی بارش‌ها شروع میشه. بارش در خوزستان، بوشهر، راه‌محل بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، جنوب سیستان، بلوچستان شدید تره که آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها و لغزندگی جاده ها رو برای مناطق خواهیم داشت. از روز پنجشنبه تا روز دوشنبه هفته آینده آبهای خلیج فارس، سنگه هرمز و دریای عمان مواج میشه. تهران آسمانی قسمتی تا نیمه ابری رو داره همراه با غبار محلی.
وعده ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم. آقای رئیسی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت بزرگترین سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می کند.
دولتمون دولت صادق الوعدی باشه. هیچ وعده‌ای که نشود نبود به مردم داد. بسیار باید دقت کرد. اگر خدای نکرده این اعتماد مردم، شما ممکنه سخت‌ترین کارها رو با مردم دنبال کنید، مردم هم تن بدن وقتی که صداقت رو در ما احساس کنن. اگر کوچکترین ناصداقتی، تناقض در سخن، تعارض بین افراد، حتما موجب بی‌اعتمادی یا کم اعتمادی مردم میشه. بزرگترین سرمایه این دولت اعتماد مردم به این دولته.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح در جامعه درباره سود تسهیلات بانکی و شبهات موجود در این باره گفت:
یک کارگروهی تشکیل بدید، یک سیری بکنن در اون چی که در بانک‌ها داره عمل میشه، نه اون چی که گزارش میدن، نه اون چی که تو کاغذها هست، نه اون چی که در واقعیت داره اتفاق میفته تو بانک خصوصی عمومی. ببینیم اگر سابقه بانک ربوی داره ما چرا این کارو بکنیم. خب این که در هر صورت به عنوان جنگ با خدا و رسول تلقی شده در آیات نورانی قرآن، قطعا ما مجاز نیستیم. اون کاری که جنبه شرعی داره به عنوان مضاربه هستش، به عنوان در واقع عقود اسلامی هستش، جعاله هستش، ایب نداره.
رئیس جمهور همچنین خطاب به مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد اگر بنابر ابقاء مدیران زیر مجموعه خود دارید این کار را انجام دهید و اگر جابجایی مدیری را ضروری میدانید در این کار تصریح کنید، چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه‌های تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.
بررسی بودجه 1401 از شنبه آینده در کمیسیون تلفیق آغاز می شود و دو هفته بعد به صحنه علنی می رود. کلیات این لایحه 5 روز کاری در کمیسیون تلفیق بررسی و سپس به صحنه بهارستان خواهد رفت. نمایندگان مجلس همچنین با اختصاص 30,000 میلیارد ریال به صندوق فناوری و شکوفایی موافقت کردند.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود از موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویی پزشکی قدردانی کرد.
امیدوارم هم نگرانی متقاضیان تحصیل در این رشته ها کمتر شده باشد و هم نیاز مناطق محروم به پزشک متخصص در آینده نچندان دور کمتر شود.
دستور اول ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید
نمایندگان در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان که کلیات آن تصویب شده، حالا با ورود به جزئیات به دنبال کمک به تولید محصولات داخلی قابل رقابت با مشابه خارجی هستند. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
موضوع با رعایت اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتباری رو مبنا قرار بدیم. هرچه ما این رویکرد رو بهتر بتوانیم عملی کنیم و عملیاتی بکنیم، هدف گذاریمون برای حمایت از جریان دانش بنیان در کشور قوی تر خواهد شد.
تصویب شد با 166 رأی
و در نهایت با رأی مثبت نمایندگان، ستاد رفع موانع تولید موظف به حمایت از فعالان اقتصادی در برابر تحریم ها شد. نمایندگان همچنین در 2 مصوبه دیگر برای تقویت سرمایه صندوق فناوری و شکوفایی اعتبار 3000 میلیارد تومانی را اختصاص دادند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس:
صندوق شکوفایی و نوآوری که صندوق مهمی هست رو مثل بانک ها دیدیم، تضامنش رو مثل بانک ها گفتیم که قبول کنن در مورد دانش بنیان ها و شرکت ها عزیزان که در این کار هستن،
حمایت از صنعت ماشین سازی کشور
و همچنین در جریان حمایت از صنعت ماشین سازی، واردات ماشینالات و تجهیزات خدمات تولیدی و صنعتی مشمول حقوق ورودی شد. تایید دوشوری شدن بررسی لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان موضوعی بود که رئیس مجلس آن را در صحن رسانی کرد و گفت کلیات لایحه بودجه 1401 در نشست علنی 2 هفته آینده یعنی 19 دی بررسی می شود و کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه 1401 گزارش خودش رو به صحن مجلس ارسال خواهد کرد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. با تزریق 575,000 دوز واکسن دیگر، مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از 118,535,000 دوز فراتر رفت. وزارت بهداشت تعداد قربانیان روزانه کرونا را هم 53 نفر اعلام کرده که 13 نفر بیشتر از روز سه شنبه است. همچنین 1,905 مبتلای جدید هم شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل 223 نفر کمتر شده است.
رکورد تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در جهان شکسته شد. در شبانه روز گذشته بیش از 1,220,000 نفر در جهان نتیجه آزمایششان مثبت شد که این آمار از زمان آغاز همه‌گیری کرونا بی‌سابقه است. در 24 ساعت گذشته آمریکا با ثبت بیش از 312,000 مبتلا و 1,811 فوتی حد نصاب جدیدی در آمارهای کرونایی ثبت کرد. موارد بستری در این کشور در مقایسه با هفته گذشته 4 برابر افزایش داشته و صف‌های طولانی مقابل مراکز تشخیصی کرونا تشکیل شده است.
کریسمس اومیکرونی از راه رسیده، سویه جدید کرونا با سرعت برق میتازد.
We begin with the breaking news on the surging number of Omicron cases across this country.
صف‌های تست طولانی شده. مراجعه کنندگان به بیمارستان افزایش ناگهانی داشتند. روزی نزدیک به 200,000 ابتلا. تا همینجا هم فشار شدیدی روی کادر درمان و بیمارستان هاست. بیش از 1,000 پرواز لغو شد. کاخ سفید زیر رگبار منتقدان است. البته موارد جدید 60% اومیکرون هستند و به گفته فاوچی، پزشک معتمد کاخ سفید، این سویه کم خطرتر از قبلی هاست. شاید به همین خاطر در امریکا فرمان قرنطینه برای افراد مبتلای بدون علامت از 10 روز به 5 روز کاهش داشته. ترامپ هم که معتقد است کرونا را شکست داد نه بایدن، حالا دوز سوم را زده. زمستانی سخت و تاریخی در پیش است. پیشبینی می شود موارد ابتلا به 1,000,000 نفر در روز برسد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اروپا هم با 675,000 مبتلا بیش از 50% آمار مبتلایان جهانی را ثبت کرده. بیشتر کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، ایتالیا، یونان، پرتغال و فرانسه این روزها آمار مبتلایانشان با شیب زیاد در حال افزایش است و به بالاترین سطح از زمان آغاز شیوع کرونا رسیده است. آمار مبتلایان روزانه فرانسه در مقایسه با هفته گذشته با 100% افزایش به حدود 180,000 نفر رسیده که رکورد جدید برای این کشور است. انگلیس هم با ثبت 129,000 بیمار رکورد کرونایی جدیدی ثبت کرد. همزمان با شیوع سویه اومیکرون کرونا روز گذشته حدود 3,000 پرواز در جهان لغو و 11,500 پرواز با تأخیر انجام شد. اما به علت جهش اومیکرون در ایتالیا، دولت این کشور برگزاری جشن‌های آخر سال را ممنوع کرد.
هیچ کس ممنوع الورود نیست و همه ایرانیان می توانند به کشور تردد کنند. رئیس جمهور در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور را ظرفیت و فرصت بزرگ توصیف کرد و با تاکید بر لزوم بازنگری و تحول در سازوکار پیگیری و رسیدگی به امور آنان گفت احساس تعلق خاطر به وطن و دین در وجود همه ایرانیان موج می زند و از جمله وظایف دستگاه مسئول این است که این هویت را در بین ایرانیان خارج از کشور تقویت کنند. آقای رئیسی همچنین بر اهمیت تسهیل در سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و شرایط انتقال پول به داخل کشور و افتتاح حساب برای ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد. وزیر امور خارجه هم تدوین قانون جامعه حمایت از ایرانیان را ضروری دانست و گفت این اقدام در دستور کار جدی دولت و مجلس است. آقای امیر عبداللهیان در حاشیه نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور افزود
گروه قضایی ما با همکاری کمیسیون سیاست خارجه و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی موظف شدند که حد اکثر ظرف 60 روز قانون جامعه حمایت از ایرانیان رو تدوین بکنند برای طی مراحل قانونی اون رو ارائه بدن. این قانون خیلی کمک میکنه مشکلاتی که ایرانیان به لحاظ قانونی و حقوقی در کشور باش مواجه هستن تسهیل بشه و تکلیفشون رو بدونن نسبت به مسائلی که بایستی پیگیری بکنن. بحث توسعه زبان و گسترش زبان فارسی از دیگر موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت. از جمله موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت دو مسئله هست. یکی مسئله صدور کارت ملی برای ایرانیان این هست که به سن 15 سال رسیدن. طی روزهای آینده ما به سرعت شروع می‌کنیم به دریافت اطلاعات ایرانیان با روش‌های جدید، بدون اینکه نیازمند این باشن که خیلی به زحمت بیفتن برای گرفتن کارت ملیشون، که خب برای بسیاری از معاملات کارهای بانکیشون در ایران به این کارت نیاز دارن. نکته آخری، ما در سامانه میخک وزارت امور خارجه از صبح امروز یک محیط رو قرار دادیم با عنوان پرزمان تردد. ایرانیان خارج از کشور میتونن با کمترین اطلاعاتی که به ما میدن بپرسن آیا میتونن به راحتی بعد از ورودشون به ایران از کشور خارج بشن یا نه، که ما این رو حتی اکثر ظرف 10 روز پاسخ میدیم و وزارت امور خارجه تضمین میکنه که ایرانیان به راحتی بتونن به سرزمین مادری خودشون سفر بکنن.
امروز 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است. 9 دی امسال با شعار یوم الله 9 دی تجلی وحدت ملی و رمز عبور از فتنه نامگذاری شده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم در این اطلاعیه از ملت فهیم، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت کرد، در ویژه مراسم هایی که در 800 شهر و شهرستان سراسر کشور به صورت اجتماعات باشکوه برگزار می شود، با رعایت کامل توصیه های بهداشتی و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا، حضوری غرورآفرین این دشمن شکن و بصیرتمندانه داشته باشند. این مراسم در تهران نیز از ساعت 14:30 با سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان امام حسین علیه السلام برگزار می شود.
12 سال پیش درست در چنین روزهایی حضور گسترده مردم در خیابانها که نقطه ای بر پایان 8 ماه ناآرامی می شود، نارامی هایی که داستانش از یک جمعه آرام کلید می خورد. انتخابات ریاست جمهوری دهم و حضور 85% از واجدین شرایط پای صندوق های رای.
آرامشمون رو حفظ می کنیم و از ایرانمون دفاع می کنیم و هیچ کس نمی تونه این اراده رو از ما بگه.
همه چیز خوب پیش می رفت، اما 2 ساعت مانده به پایان اخذ رای یک ادعا همه چیز را زیر سوال می برد. کنفرانس مطبوعاتی یکی از کاندیداها که به قانون پشت پا می زند. کشور ماها درگیر یک فتنه می شود.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست.
قرار بود هیچ عقب گردی در کار نباشد. کلیدواژه تقلب بزرگ می شود. نارامی هایی که آمریکا و غرب هم با تبلیغات هم با حمایت های گاه و بیگاه تلاش کردند روزهای تلخ را برای مردم رقم بزنند.
به طور کلی ساقط شدیم از همه چی.
روزهای تلخ که طبق گزارش 156 صفحه‌ای مرکز سابان وابسته به اندیشکده بروکینگز آمریکا از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و باید با یک انقلاب مخملی و حمایت از مخالفان داخلی تغییر نظام کلید زده شود. اوباما هم که 2 روز مانده به انتخابات نامه مهربانانه برای ایران نوشته و خواستار گفتگوی مستقیم شده بود، حالا تحریم‌های فلج کننده را جایگزین تحریم‌های هوشمند. آمریکا بارها و بارها با حمایت از اختشاشگران و به راه انداختن فتنه تلاش کرد در بین مردم اختلاف،
ما همه برادر هستیم، روبرو هم نمونیم تو رو خدا،
و حتی باعث توهین به عاشورا و مقدسات شد. صحنه‌های تلخ از چهره نفاق و بدون نقاب که دیگر صبر مردم هم لبریز می شود.
بهایی ها هستن، صهیونیست ها هستن، منصور ها هستن، پول پرست ها هستن، سلطنت طلب ها هستن.
وقایعی که البته از سال 88 تا آبان 98 غرب بارها تلاش کرد با فتنه و آشوب شانسش را دوباره امتحان کند، اما این پاسخ مردم بود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
چند روزی است که بحث از تغییر در نحوه ارائه یارانه بنزین برای دستیابی به عدالت در توزیع توسط مسئولان مطرح می شود. بر اساس این طرح قرار است سهمیه 15 لیتری بنزین به جای اختصاص یافتن به وسایل نقلیه به کد ملی افراد اختصاص یابد.
به گفته سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در کشور بسیار بالا رفته است.
این عدد الان رسیده به حدود 90 میلیون، یعنی مصرف بنزینم. هو عدد قدر درشتیه.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم گفته دولت مصرف بالای بنزین را نتیجه توزیع نامناسب یارانه آن می‌داند.
این نظام توزیع نظام عادلانه نیست.
و معاون اقتصادی رئیس جمهور دستور آغاز طرح آزمایشی شیوه توزیع جدید یارانه بنزین با ارائه سهمیه به افراد به جای خودروها در جزایر کیش و قشم را صادر کرده است. شمسیان مجری این طرح در کیش گفته است این سهمیه به کد ملی افراد تعلق می‌گیرد.
به جای شارژ کارت سوخت پلاک‌ها به هر کد ملی بنزین تعلق.
و این یعنی حتی نوزاد تازه متولد شده که شناسنامه دارد هم میتواند از این یارانه استفاده کند. اوجی وزیر نفت میگوید این یارانه معادل 15 لیتر بنزین است.
15 لیتر بنزین 1500 تومانی بهشون تعلق میگیره.
آمارها نشان میدهد در حال حاضر 14 میلیون خانواده بی خود رو هیچ سهمی از یارانه 124 هزار میلیارد تومانی که دولت هر سال برای بنزین پرداخت میکند نمیبرند.
ضررش هم من باید بکشم هم استفاده از یکی دیگه باید بکنه. من که با خط بیشتر میام و میرم. ببین استفاده از یکی شما ماشین داری میبرید؟
خانواده شما ماشین
داریم؟ ما نداریم.
چرا فکر میکنه ترخون؟
چون عادلانه است، بین همه تقسیم میشه.
چرا ما؟
به خاطر اینکه یکی میبینید دو سه تا ماشین داره، چهار تا ماشین داره، یکی میبینی هیچی نداره.
کسی که ماشین نداشته باشم از اون طرف برخورد داره.
برخی از صاحبان خودرو اما نسبت به توزیع بنزین برای همه به جای خودروها نظر مثبتی ندارند.
زخرفی اصلا چیز معنی داری نیست.
به کسایی که ماشین دارن قاعدتا منطقی تره که بخوان سهمیه بنزین بگیرن.
و من فکر کنم همین 60 لیتر رو بدن خیلی منطقی تر.
60 لیتر بدن استفاده کنیم 15 لیتر بشه دردمون میخوره.
آخه 15 لیتر به جایی نمیرسه دیگه. شما حساب کن یه مسیر چمنام یه محل کار بخوای بری بیای حداقل 20 کیلومتره به کجا میرسه؟
حداقل باید 60 لیتر بدن به هر ماشین. منظورم
مردم نحوه اطلاع رسانی دولت برای اجرای این طرح را کافی نمیدانند.
مردم هنوز نمیدونن که چطوری باید سهمیه رو استفاده بکنن یا چجوری قرار به دستشون برسه.
اون اگه وسیله نقلیه ندارم من نمیدونم سهمیهشون رو باید چیکار کنم، باید بفروشن؟
یعنی به عمومی هم خودروی عمومی تاکسی ها هم 20 لیتر میدن؟
درباره افزایش قیمت بنزین هم نگرانی هایی دارند که بهادری جهرمی سخنگوی دولت اینطور به نگرانی آنها پاسخ داده است.
دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
اوجی وزیر نفت هم میگوید
همون نرخ 1500 دولتی و 3000 تومان در حقیقت آزاد هست.
رقیه هویدا، باشگاه خبرنگاران جوان.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی از دادسرای کارکنان دولت به صورت سرزده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گرفت.
پیکر محمد رستم، شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس پس از 38 سال دوری از وطن، در شهر ری تشریع و در امامزاده عبدالله این شهر به خاک سپرده شد.
26مین مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
هیئت وزیران ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و حدود اختیارات تفویضی خود در آن را تعیین کرد.
معاون اول رئیس جمهور تمام دستگاه‌های مسئول را موظف کرد با افزایش نظارت‌ها از احتکار کالاها ممانعت کند.
قطار باری که از تهران به سمت مازندران در حرکت بود در منطقه جوارم سوادکوه از ریل خارج شد. این حادثه خسارت جانی نداشت و علت حادثه در دست بررسی است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت از 13 دی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اجرایی و عملیاتی می شود.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه گفت سپاه در 14 استان کشور بیش از 10,000 واحد مسکونی ساخته و این روند امسال هم ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حملات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه به ویژه هدف قرار دادن مجدد انبارهای مواد غذایی و دارویی در بندر لازقیه را محکوم کرد.
طبق تازه ترین آمار ارائه شده تاکنون بیش از 2,316,000 نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت جزئیات تخلفات پتروشیمی به زودی اعلام می شود. آقای عبدالملکی اعلام کرد ابعاد گسترده تری از این تخلفات در این حسابرسی ها دیده شده که به زودی نتایج آن اعلام می شود.
یک مادر 33 ساله گلستانی در دومین بارداری خود 4 قلو به دنیا آورد. این مادر اهل علی‌آباد کتول در دومین بارداری خود 2 پسر و 2 دختر به دنیا آورد و یک دختر 8 ساله نیز دارد.
مأمور قرائت کنتور شرکت آب مشهد 700 میلیون تومان را به صاحبش برگردان. این مأمور هنگام انجام وظیفه یک کیف دستی حاوی مدارک شناسایی با 700 میلیون تومان پول نقد پیدا کرد که صاحبش را پیدا کرد و کیف را برگرداند.
طرحی جالب در اندونزی: زباله بدهید برنج بگیرید. یک گروه در جزیره بالی در پی تأثیر همه‌گیری کرونا بر اقتصاد اندونزی طرح مبادله برنج با زباله‌های پلاستیکی را اجرایی کرده است.
و بارش کم سابقه برف مناطق مرکزی ژاپن را سفید پوش کرد. گزارش‌ها از قطع ارتباط برخی راه‌ها و بسته شدن معابر شهری حکایت دارد. بارش برف همچنین باعث لغو پروازها و حرکت قطارها شد و برق بیش از 3000 مشترک را قطع کرد.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر. پرونده هفته 12 لیگ برتر فوتبال با برتری استقلال و پرسپولیس بسته شد. در این هفته استقلال با گل مهدی مهدیپور 1-0 فولاد خوزستان را شکست داد و با 28 امتیاز همچنان صدر نشین باقی ماند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال و جواد نکونام سرمربی فولاد.
اونطور که پیشبینی میکردیم بازی سختی برای ما بود. با بچه هم صحبت کردیم که اگه میخوایم پیروز میدان بشیم، مهمترین فاکتورش اینه که بتونیم بازی رو مدیریت کنیم. به بچه های تیم خسته نباشید میگم، خیلی خوب کار کردن بچه تیممون. این بردم به هوادار استقلال تبریک میگم.
تیممون خوب بازی کرد، حقمون حداقل یک امتیاز بود، میتونستیم بازی رو ببریم. هم نیمه اول هم نیمه دوم برتر بودیم. تو ده نفره هم تیممون فشار آورد. از بازی فولاد به نظرم همه لذت بردن. دیگه خسته نباشید میگم به بچه‌هام، تو رختکنم گفتم هیچی از ارزشش تیمو کم نمی‌کنه.
پرسپولیس با گل کمال کامیابی‌نیا 1-0 از صد سپاهان گذشت و با 25 امتیاز جای این تیم را در رده دوم جدول گرفت. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و محرم نویدکیا سرمربی سپاهان.
شروع بازی مقدار بالاخره تحت تاثیر قدرت تیمی حریف بودیم، یکی دو تا موقعیت به حریف دادیم، ولی رفته رفته روند کارمون خیلی بهتر شد. خیلی خوب بازی رو کنترل کردیم، ضد حمله های خوبی زدیم و در مجموع فکر می‌کنم که این بازی هوشمندانه رو بازیکنامون انجام دادن.
برام یکم عجیب شده که جلوی استقلال 12-13 تا موقعیت، جلوی پیکان چندین موقعیت، این بازی همینطور و توپامون گل نمیشه. و اینکه واقعا باید از هوادارامون معذرت خواهی کنیم هممون. اینا مشکلات ماست که ما باید بتونیم هر چه زودتر این مشکلات رو حل کنیم.
در دیگر بازی‌ها صنعت نفت آبادان 3-1 آلومینیوم عراق را برد. نساج مازندران با نفت مسجد سلیمان و پیکان با پدیده 1-1 مساوی شدند. گلگهر سیرجان با مستر افسنجان به تساوی 2-2 رضایت دادند. تراکتور تبریز 1-0 از ذوب‌آهن اصفهان شکست خورد و بازی فجر سپاسی شیراز با هوادار تهران گلی در بر نداشت. در هفته 12 لیگ برتر بسکتبال و از گروه دوم شیمیدور قم 88-63 اکسون تهران را برد. فولاد مبارکه ای سپاهان 86-68 آبیج صنعت مشهد را شکست داد. در همین چارچوب امروز مهران با مصر افسنجان و پدافند هوایی با صنایع هرمزگان مسابقه می دهند. در پایان دور رفته لیگ برتر شمشیر بازی مردان در اسلحه فلوره تیم آکادمی سرهنگپور با کسب 5 پیروزی عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرد. در پایان هفته نخست رقابت‌های بین‌المللی اسکی آلپاین انتخابی المپیک زمستانی در بخش مردان حسین صاب شمشکی و در بخش زنان عاطفه احمدی عنوان نخست را به دست آوردند. در آغاز لیگ برتر واترپولو در تهران تیم دانشگاه آزاد 22-7 مقابل نفت و گاز گرچساران به برتری رسید و تیم شهید نوفلاح 12-11 نفت امیدیه را مغلوب کرد. و در ادامه هفته 20 لیگ برتر انگلیس همکنون بازی چلسی با برایتون و برندفورد با منچستر سیتی در جریان است. ممنون از توجهتان.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهلسنه یایان یورک نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو.
AM موجودا 1512 کیلوهرتز، FM دا 94.1 مگاهرتز.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
در همین حوالی آشنایی حسی شبیه بودن مرا در بر می‌گیرد. می‌بینم بی اختیار می‌خوانمد و با هر بار خواندن خون بودن، نفس هستن در من جاری می‌شود. می‌بینم با هر تپش تو را می‌خوانم، تو را که هستی منی. بسم الله الرحمن الرحیم. از شبهای ایران به همه ایران سلام. بامداد پنج شنبتون بخیر. شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای ایران و این بار از بین عاشقان ایران، مهد دلیران، دیار عارفان، سرزمین غیور مردان، کودکان، جوانان و پیران سبلان، اردبیل تقدیم شما عزیزان میشه. حالا احوالتون چطوره دوستان؟ در بامداد پنجشنبه نهم دی ماه فرصت همراهی با شما در شبهای ایران نصیبمون شده. از اینکه با شما این بسیار خوشبختیم و آرزو میکنیم سلامت و شاد و تندرست باشید. در این برنامه میخواییم از بصیرت و آگاهی، شناخت دوست و دشمن صحبت بکنیم. بصیرت یعنی چی؟ آگاهی به چی میگم؟ دوست و دشمن رو چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ راهش چیه؟ چطور بصیرت و آگاهی سبب پیشرفت و ترقی میشه؟ شماره تلفن 338-19-30 با پیش شماری 045 در اختیار شما، 045-338-19-30 و شماره پیام کوتاه برنامه 3452. به ما بگین دوست کیه، دشمن کیه، دوست و دشمنتون رو چطور از هم تشخیص میدین. علاوه بر تلفن و پیام های شما دوستان، از صحبت های کارشناس برنامه استفاده خواهیم کرد. گزارش های متنوع از اردبیل و جاهای دیگری از کشور ما خواهیم شنید. نغمه و موسیقی های با کلام و بی کلام هم تقدیم شما عزیزان میشه و بخش های مختلف دیگه. ساعت 2 بامداد میهمان لحظه های شما عزیزان هستیم و دوست داریم شما هم همراه ما باشید در شبهای ایران. دوست کیه؟ دشمن کیه؟ دوست و دشمنتون رو چطور از هم تشخیص میدید؟ شماره تلفن 045-338-1930 در اختیار شماست و شماره پیام کوتاه 30452. دقایقیه که وارد نهمین روز از دی ماه شدیم. مناسبت 9 دی رو گرامی می‌داریم و یاد خاطره عزیزانی که سبب عزت و افتخار کشورمون شدن. تا ساعت 2 بامداد با ما باشی در شب‌های ایران.
از دیار ارس و سبران، از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران، با شب‌های ایران. شب‌های ایران، برنامه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل.
فرقی نداره بهار باشه یا زمستون، پاییز باشه یا تابستون، شب‌های اردبیل پر از حس بودن، سرشار از زیبایی‌های بی‌نظیر. دیار چهار فصل که جاذبه‌هاش هم در روز و هم در شب، هم در بهار و هم در زمستون، و یکی از این جاذبه‌ها بودن در کنار مردم، مردمی که از جنس بصیرتند، عاشقان ولایتند، حامیان امامتند، الگوی شجاعتند. بصیر بودن مشخصه مردم ایرانه و اردبیلی هایی که جونشون رو در راه میهن و اعتقاد و نظام و ولایت کف دست گرفتن. صحبت هاشون رو که میشنوی همه ی اون گفته ها معلوم میشه. امشب میخوایم که شما صحبت بکنید، از بصیرت و آگاهی بگیم و دوست و دشمن، و اینکه دوست کیه، دشمن کیه و دوست و دشمن خودتون رو چطور تشخیص میدین. 045-338-1930 شماره تلفن برنامه است و شماره پیام کوتاه برنامه هم 3452.
Şorabinin durnası gazı, güzelliğin gözü sen. sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Şehitler meskeni şehadet yurdu Ebel fez aşığı şehamet yurdu Mukaddes diyarın saadet yurdu Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Vilayet eşkiyle kaynar ocağın Cennet etri verir her bir bucağın Vilayet eşkiyle kaynar ocağın Cennet etri verir her bir bucağın İgidler besleyip isti kucağı Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil Güzelliğin gözü sensen Erdebil Yüreklerin sözü sensen Erdebil
اثر موسیقیایی اردبیل با صدای احد تا به خیام تقدیم شما عزیزان شنوندمون شد که در جای جای ایران عزیزمون شنونده این برنامه هستید برنامه شبهای ایران وار اولاسوس چی بو برنامه ایلوار سوز اردبیلین دور بوجاغن دو گزرلیهلر که واردی گوجاغ اچب سیز مهربانلارا و یولوزو گزلی کرونا ایامی دی کروندان سور انشالله قناخلارمزی دا بیر ده اردبیل ده گرروخ دوستان بزرگواری که اردبیل اومدن مطمئنن از جاذبه های تاریخی و طبیعی دیار استفاده کردن ایشالله بعد کرونا اینکه کرونا که محو بشه نابود بشه خیلی دلتنگ حضور میهمانان عزیزمون هستیم در استان اردبیل ساعت 42 دقیقه بامداد از شبهای ایران که از اردبیل تقدیم شما عزیزان میشه در خدمت شما بزرگواران هستیم بصیرت یه نوع دید درونیه که با دید چشم ظاهری متفاوته. خب اصلا با چشم و اندام‌های ظاهری بدن قابل دریافت نیست. بصیرت قوه درونی و نیروی قلبیه که پدید میاد و سبب میشه انسان درست و نادرست، حق و باطل، دوست و دشمن رو از هم تشخیص بده. پس اگه یکی بصیر نباشه چه اتفاقی میفته؟ در کتاب قررالحکم نوشته شده که امیرالمومنین حضرت امام علی علیه السلام فرموده کسی که بصیرت و بینش نداشته باشه رأی او نادرست و بی ارزشه.
بعضی ها در فضای فتنه بد میفهمن این جمله کن فل فتنه کبن لبون را که فرمود کن فل فتنه کبن لبون لا وهرون فیرکب ولا ورعون فیحلب. بعضی خیال میکنن معناش این است که وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد بکش کنار. اصلا این در این جمله این نیست که بکش کنار، این معناش این است که به هیچ وجه فتنگر نتوانه از تو استفاده کنه از هیچ راه، لا وهرون فیور کرد و لا ورون فیور، نه بتوانه سوار بشه نه بتوانه بدوشه تو رو. مراقب باید بود. در جنگ صفین ما از اون طرف عمار رو داریم که جناب عمار یاسر دائم مشغول سخنرانی است، این طرف لشکر اون طرف لشکر با گروه های مختلف، چون اونجا واقعا فتنه بود دیگه، دو گروه مسلمان در مقابل هم قرار گرفتن، فتنه عظیمی بود، یه عده مشتبه بودن. عمار دائم مشغول روشنگری بود، این طرف میرفت اون طرف میرفت، با گروه های مختلف سخنرانی میکرد که ضبط شده، اینها در تاریخ همه هست. عمار رو هم داشتیم، از اون طرف هم اون عده ای که نفر من اصحاب عبدالله ابن مسعود داره در روایت، که آمدن خدمت حضرت گفتن یا امیرالمؤمنین، یعنی قبولم داشتن که امیرالمؤمنینه، یا امیرالمؤمنین انا قد شککنا فی هذا القتال، ما شک کردیم، ما رو بفرست به مرزها که در این قتال داخل نباشیم. خب این کنار کشیدن خودش همون ورعیس یحلب، همون وهریست که یورکب، گاهی سکوت کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن، خودش کمک به فتنه است. در فتنه همه بایستی روشنگری کنن، همه بایستی بصیرت داشته باشن.
سپاسگزار عزیزانمون هستیم که همراه برنامه شبهای ایران هستن، خصوصا بزرگوارانی که پیام فرستادن. انشاءالله سر فرصت از پیام‌هاتون هم استفاده خواهیم کرد. آقا مهدیار حیدری از بندر مهربانی ها بوشهر نوشتن نهم دی ماه تکرار تشخیص سری از ناصره ها و یادآور تیاران اراده یک ملت، باد و بال شعور و شعور در آسمان بصیرت در تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب ایران. اگه به چهار راه سره و ناصره ها رسیدی، اگه فقط از چراغ سبز الهی عبور نمودی، بدان که بی تردید به مقصدت که همان شهر موعود و زیبایی عاقبت به خیریست میرسی و میبینی و میشنوی که مراقبین ورودی آن به تو خواهند گفت ادخلوها به سلام آمینین. متشکریم آقا مهدیار عزیز، سلام میگیم به همه بوشهری ها و سلام ویژه به گزارشگر خوب برنامه آقای آرش شبانکاره که از بوشهر برامون گزارشی را آماده کردن، میشنویم.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، درود بر همه شما، انشالله که خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید، مخصوصا اردبیلی های عزیز. یاشاسین اردبیل، یاشاسین آذربایجان، یاشاسین مردم با بصیرت و بینای ایران زمین که همواره با چشم باز حرکت کردند. رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه از روز اول انقلاب که درخت کوچک انقلاب و نهال کوچک رو کاشتند، الان به یک درخت تنومند تبدیل شده و زیر این سایه این درخت امنیت داریم، با بصیرت همواره بودیم. دوست و دشمن رو چجوری آقا تشخیص میدیم؟ چجوری باید تشخیصشون بدیم؟ کنار آبهای نیلگون خلیج همیشه یه فارس، مردم بصیر و بزرگوار بوشهر، و میخوام با یکیشون گفتگو کنم. ایشون از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و شاعران درجه یک هم استانی ما هستند. شما هم با ما همراه باشید. آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام از بنده، مزار شما و همکاران عزیز و گرامیتون.
درود بر شما. کامل خودتون رو برای ما معرفی بفرمایید.
اول قاسم معلمی، ساکن بوشهر، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. جناب آقای معلمی از رزمندگان بزرگوار و سرافراز ما هستند. آقا دوست و دشمن رو تو 8 سال دفاع مقدس چجوری از هم تشخیص میدادین؟ تو دوربین کدومش مثلا عراقی بود، کدومش ایرانی بود؟
تو زمان جنگ مشخص بود که شما دشمن روبروته. حالا اگر یه دوستی از پشت سر شما، که بارها ضربه خوردیم ما، حالا توی عملیاتایی که بعضی موقع گاهن لو میرفت شکست میخوردیم، همی بود که دوست دشمنو نمیشد. او کسی که باته نمیشه، مثلا گرگ در لباس میش، تشخیصش خیلی سخته.
سخته و احتیاج به تجربه داره، احتیاج به یک راهبر داره. چقدر یک فرد مجرب، یک شخص بزرگوار و بزرگتر میتونه این راه رو به ما نشان بده؟
اصلا اینکه ثابت شد دیگه، ما نمیخوایم مثلا از گذشته بگیم که بگن صحت نداره، واقعیت نداره، قابل فهم نیست. وقتی که با راهنمایی و روشنگری آقا حضرت آقا، همه اصلا یک بار دیگر غبارهایی که رو قلبها، رو بعضی از چهره ها که ما بیش نشسته بود، زدوده شد، روشن شد.